أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بخش پایانی سوره مبارکه یاسین به همون اوائلش برمیگردد که در باری احیای موتاست و عنصر محوری این بخش اخیر مسئله معاد است. همین را غزالی دلیل قرار گرفت که داد که سوره مبارکه یاسین که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است قلب قرآن است، زیرا بحث معاد را به صورت عمیق و وسیع بیان کرده. همین مطلب را جناب فخر رازی بعد از نقل از غزالی استحسان کرد، گفت این بچه خوبی است که به این مناسبت سوره مبارک یاسین شده قلب قرآن. اما خب مطلب دقیق تر همون است که قبلا اشاره شده، بعد هم بازگو میشه. در جریان احیای عظام از این کلمه من یحیی العظام چند نکته استفاده میشه. اولا این قالب بدون واو ذکر شده است و عطفی بر اون فعلهای قبلی نشده. و ضرب لنا مثلا یک، و نسیه این فعل بر اون فعل عطف شد. دو، قالب دیگه عطف نشد زیرا این قالب بیان همون ضرب لنا مثلا است، لذا فعل دوم بر فعل اول عطف شد ولی فعل سوم بدون عطف ذکر شده. نفرمود و قاله، زیرا این قاله بیان هم اون ضرب مثل است. در ذیل این کلمه یحیی العظام اون مسئله فقهی مطرح شد که آیا عظام عظم استخوان به ما تحلل الحیات است یا نه. حیوانهایی که حرام گوشتند از استخوان اونها وسایل بهداشتی استفاده میکنن، آیا اون وسایل بهداشتی حرام حلال پاک است یا نه؟ اگر اعیان نجسه باشن صحبت در طهارت و نجاست است، اگر از اعیان محرمه باشن صحبت در این است که با اونها میشه نماز خوند یا نخوند، چون دو تا مسئله است که مستحضرید کاملا از هم جدان. یکی شیء حرام گوشت است مثل گربه و امثال اینها که اجزای اینها در بدن یا لباس نمازگزار نباید باشه، نجس نیستن ولی حرام گوشتن. قسم دیگر اعیان نجسن مثل خوک و کلب و خنزیر و امثال ذلک که اونها سخن از نجاست است، گذشته از لا تسلفی و بر ما لا اکلهما، گذشته از مانعیت در صلات نجس هم دارند. حیوان هایی که نجس هستند از استخونه های اونها وسایل بهداشتی درست میکنند، آیا با اون وسایل بهداشتی میشه در بدن باشه و نماز بخونن یا نه؟ جناب زمخشری در کشاف این رو از ابو حنیفه و امثال ابو حنیفه نقل میکنند که اصحاب ابی حنیفه چون نظرشون این است که استخوان به مال له و لا تحلل الحیات است، مثل شاخ است، مثل ناخن است، مثل موست که حیات گیاهی دارن ولی حیات حیوانی ندارن، چون ممال لا تحول الحیات هست، اگر چون چه دستی به اونها برسه نجس نیست. حالا مسئله این که نمی شود در بدن نمازگزار یا لباس نمازگزار باشد برای اینکه جزء اجزای حرام گوشتن مطلب دیگه است و خودشون نمی پذیرن. ولی خب از در ما مستحضرید که این جزء ممات تحول الحیات است. حیات گیاهی که دارد هیچ، حیات حیوانی هم دارد، در این که احساس دارد. شاخ احساس ندارد، ناخن احساس ندارد، مو احساس ندارد، لذا این را که قطع میکنن درد ندارد، ولی استخوان درد میگیرد، احساس دارد، حیات حیوانی دارد. این جمله که سوال شد من یحیی العظام، اونا خواستن به این آیه است به این جمله استشهاد کنن که استخوان مما تحول الحیات است، از نظر بحث‌های روایی تام است، ولی از نظر بحث قرآنی این آیه دلالت بکند بر اینکه استخوان دارای حیات حیوانی است آسان نیست. حیات گیاهی هم داشته باشد همین طور است. اگر دوباره این رو به صورت اول در بیارن، اول حیات گیاهی داشت، حیات حیوانی نداشت، مثل شاخ گاو، ناخن دست، موی سر، اینا حیات گیاهی دارن، رشد میکنن ولی احساس ندارن. از این آیه بخوان استفاده بکنن نسبت به اون حکم فقهی کار آسانی نیست، ولی راه فقهیش همچنان بازه دیگه. مما تحول حیات است، نجس است و نمیشه اگه کسی با اونها لوازم آرایشی درست کرد با اونها نماز بخونه یا در بدن داشته باشه. خب من این رو بشون فرمود قول یحیی الذی انشأها. نکته بعدی آن است که همین استخوان پوسیده را که شما بگید حالا که پودر شده کی زنده میکنه، این عین یعنی عین، عین این رو زنده میکنن. پس فهاهونا امران، یکی این که اونی که زنده میشه مثل آن است که در دنیا بود، یکی این که اونی که زنده میشه عین اون است که در دنیا بود، دو. اینا با هم جمع میشه، مثل اون است برای اینکه اولی خاک شده دوباره دومی دوباره احیا شده، عین آن است برای اینکه هویت او، هویت این است به هویت نفس است، اینکه هویت جدایی ندارد تا شما بگید این همان است یا غیر آن است. اگر به این بدن مرتبط شد، بدن فصل مقومش که روح است، این رو پذیرفت، این دومی عین اولی است، نه مثل اولی. الان ما مرتب کسی که 60 سال یا 70 زنده میکند چندین بار تمام بجزاش عوض شد، ما هیچ تردید نداریم که این آقا همون آقای اولی است، با اینکه یقین داریم. حالا برای ماها که اهل حرف فن نیستیم ممکنه کسی تردید داشته باشد، اما همه پزشکان، همه صاحب نظرانی که کارشون اینه، فنشون اینه، برای همه اونها بیان و رشد است که انسان چندین بار عوض میشه، یقین دارن که این اجزا غیر از اجزا چند سال قبل است، اما معذره یقین دارن که این آقا همون آقاست، همین شخص همون شخص است. لذا در همین بخش از سوره بین هر دو مطلب جمع کرد، اون که گفت من یحیی العظام و هی رمیم، نفرمود قول یحیی مثلها، فهمت قول یحیی ها، این او را زنده می کند، منتها عینیت او به این است که در بدن هر کسی بود باشه. لذا در جمله بعد تعبیر به مثل کرد، در جمله قبل تعبیر به ضمیر ها ورد که این اوست. ما اگر بگوییم این اجزای بدن ما مثل اجزای 10 سال قبل است، درست گفتیم. بگیم این 10 سال قبل است، درست گفتیم، چون در تناقض اون وحدت های نهگانه شرطه، اینجا که وحدت ها محفوظ نیست. این جرم به لحاظ جرم بودن یقینا غیر از جرم قبلی است، و از جهت اینکه جزء بدن ماست و ما وحدت ما محفوظ است، عین اوست به لحاظ روح، غیر اوست به لحاظ شخص خود اونها. لذا در همین قسمت در ظرف این دو که دعایه ضمیر آیه 79 به خود عظام برمیگردد، قل یحیی ها نه یحیی مثلها. بعد در آیه بعدی فرمود که یخلق مثلها، مثل دنیا. بنابراین چند مطلب رو مباید از همین آیات بهره برداری کنیم. یعنی که انسان بدون هیچ کم و زیادی عین همون فردی که در دنیاست در قیامت محشور می شود، بدون هیچ کم و کاست. زمان که لازم نیست باشد، ما که متضمنیم اگر عینیت ما با تغییر زمان و زمین محفوظ است، اونجا هم همینطوره. ما در دنیا مگر 80 سال قبل یا 70 سال قبل الان موجوده؟ یقینا نیست. اون مکانی که ما بودیم، در شهر خودمون بودیم، الان در شهر دیگه هستیم، اون مکان اینجا هست؟ نیست. انسان که متضمن است و متمکن، این طور نیست که زمان و زمین در هویت او سهم داشته باشد. وضع دنیای ما که روشن بشه، آخرت ما روشنه. ما زمانمون یقینا فرق کرده، اما ما عین همون شخصیم که بودیم. زمین ما فرق کرده، ولی ما عین همون شخصیم که بودیم. اونا جز عوارض مفارقن، در هویت ما سهمی ندارن. بنابراین هر کاری که ما در دنیا خودمون را بررسی کردیم و شناختیم، مسئله آخرت هم روشن است، کمترین تفاوتی نیست. حالا اگر یک کسی جراحی کرده، بدن مشکلاتی در صورتش بود، اون رو اصلاح کرده، به صورت دیگه در آمده، ما میگیم عین همون است. در آخرت یه عده خیلی زیبا محشور میشود، عین همون است. یه عده خیلی زشت محشور میشود، یوم تبیض و فیه وجود، تسبد و فیه الوجود، میگیم عین همون است. مثل دنیاست، هیچ تفاوتی از این جهت نیست. لذا اگر چنونچه آیات دو طایفه بود، یک طایفه از آیات ظهور داشت که اون که در معاد می آید عین همان است که در دنیا بود، یحیی الموتا دارد، یحیی ها دارد، این راجع به آن است که به فصل مقفم او، یعنی به وحدت روح برمی گرده. اونجایی که دارد مثل ها، مثل سوره یاسین، مثل سوره اضافه، ناظر به بدن هست. الان همینجا این شخصی که از قبرستان آمده، استخوان یک مرده دستش بود، به حضرت عرض کرد من یحیی العظام، این استخوان دست خودش اشاره کرده بود، جواب آمد که همین را خدا زنده می کند. خب پس بنابراین این دو طایفه چون از دو منظر وارد شده است، مشکلی ندارد. قل یحیی الذی انشأها اول مره. بالاخره هر بدن در هر عالمی مناسب با اون عالم است، ولی عینیت محفوظه. بدن در هر عالمی مناسب با اون عالمی است که خدای سبحان آفریده، ولی عینیت محفوظه. در برزخ به یک سبک است، در قیامت کبرا به یک سبک است، در بهشت به یک سبک دیگه است. ولی عینیت چون سرش آن است که بدن تابع روح است. اگر روح مشخص بود چه این که هست، هر بدنی را این روح قبول بکند عین اوست. لذا شهادت ها محفوظه، در محکمه دنیا هم محفوظه. الان اگه کسی 20 سال قبل سرقت کرد، محکمه هم دستور قطع ید صادر کرد، این شخص فرار کرد، بعد از 20 سال دستگیر شد، حالا آمده محکمه شرع در حضور خود پیغمبر صلی الله علیه و آله، حالا میتونه بگه یا رسول الله من تصادف کردم، این دست من دستی دیگران است که به دست من وصل کردن؟ این مقبول دستگاه عدل و محکمه عدل نیست. میگن دست شماست، چون دست وقتی مال شماست که روح شما بپذیره. همون طوری که در دنیا در محکمه عدل با تفاوت‌های شخصی و فردی عینیت محفوظ است، در قیامت شهادت هم همینطور از عینیت دست محفوظه. این دست عین دست قبلی است، چون این روح عین روح قبلی است، هویت عضو و هویت بدن و هویت روح، اگر روح یکی بود این دومی عین اولی است. نه خب چرا حال برمست کنیم؟ ضمیر به عظام برمیگردد دیگر. لذا هم جمع اگر دلیل عقلی داشته باشیم که نمیشه، یا روایتی داشته باشیم که نمیشه، بله، اما دو منظر هست دیگر. چون دو منظر است مثل خود دنیا، ما برای دنیا رو کاملا حل کردیم، هیچ تردیدی نداریم، آخرت هم همینه، ما چه تردید چه مشکلی در دنیا داریم؟ الان در محکمه خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم، این شخصی که 20 سال قبل سرقت کرده، محکوم به قطع دست شده و فرار کرده و دستش در اثر تصادف قطع شده، دست دیگری که مرگ مغزی داره به دستی او بست کردن، بعد از چند سال که او رو پیدا کردن، آیا میتونه محکمه پیغمبر عرض کنه به اینکه این دست من غیر دست اونه؟ هر چه در محکمه عدل دنیا میگه اونجا هم همینطوره. این مشکلی نیست، برای اینکه هویت بدن و هویت روح است. روح که هر بدن رو قبول کرده عین اوست، در شهادت عین اوست، در محکمه عین اوست، در صحت و سلامت اوست، در طهارت عین اوست. دست مثالی که هم قبل از شد، دست یک ملحدی رو که مشرک است و نجس است به دست مؤمن وصل کردن، تا نگرفت خب نجسه، اما وقتی گرفت میشه با او وضو که بگیره دیگه، این دست اوست، نمیتونه بگه که این دست اوست. شهادت رو روح میده در مرحله جسم. به این لذا با هم اعتراض میکنن، بگن لمه شهدتم، این سرقت را شخص کرده، منتها این بدن وقتی که در اختیار روح قرار گرفت، این عین اون بدن قبلی میشه. خب پس هم یحیی ها درسته، هم ان یخلق مثل ها. مطلب بعدی آن است که درخت را ذات اقدس اله با اگر کسی به صورت حیوان در آمده است، این چه نیست که مسخ بشه. مسخ ملکوتی داریم که به تعبیر سیدنا الاستاذ این آیه که فرمود از غرر آیات قرآن کریم است همینه. ما یه مسخ ملکوتی داریم و یه مسخ ملکی. مسخ ملکی اینه که کون و غردتن خاص این انسان بشه بوزینه. حالا این قابل توجیه هست یا نه مطلب دیگه است. مسخ ملکوتی چیز دیگه است. مسخ ملکوتی عبارت از اینه که این شخص انسان است با حفظ انسانیت، بدون کم و زیاد، انسانون غیردون. رو مسخ ملکوتی، تناسخ ملکوتی، انسان نوع متوسط است، در تحت او انواع فراوان است. اون چی که فعلا تو حوزه ها و دانشگاه ها مطرح است، انسان نوع سافل است و تحت انسان اصناف است. ولی اون که تحقیق کرده میگوید انسان جنس سافل است، نه نوع سافل. جنس سافل یعنی جنس سافل. یک، نوع متوسط است، نه نوع الانواع. دو، تحت انسان انواع گوناگون است، نه اصناف گوناگون. سه، چون تحت انسان انواع گوناگون است و انسانیت در ردیف طولی، سلسله طولی قرار می گیرد، اگر کسی به صورت حیوان در آمده است با حیوانات دنیا فرق میکند. اگر کسی به صورت بوزینه در آمد، بر او صادق است، جوهرون نامن حساسون متحرکون بالارادته ناطقون غیردون. ناطقون صادق است، انسانون و غیردون. نه اینکه انسانیت بره کنار و بشه بوزینه. خب اگه بوزینه شد عذابی ندارد که، مگر این همه بوزین ها تو عالمان خجالت میکشن، عذابی دارن. عذاب اونها در این است که می انسانند و می فهمند که بوزینه شده اند. این میشه مسخ ملکوتی. این هیچ راهی ندارد مگر بر اساس حرکت جوهری. این چنین نیست که انسان بشه بوزینه، انسان بشه مار عقرب. اون کسی که اهل جمع آوری است، یحسب ان ما له عدده، اون بشه مورچه که این انسانیت بره کنار، رخت بربنده، این واقعا بشه مورچه، مثل مورچه دنیا. خب مورچه دنیا چه عذابی دارد؟ بوزینه چه عذابی دارد؟ نکاح دارد، لذت دارد، همون لذتی که تیهو و تاووس دارن، همون لذت و تمساها و بوزینه ها دارن دیگه، در جفتگیری هاشون، در تغذیهشون، در پیروزی هاشون. این تو نیست که الان بوزینه لذت نداشته باشه، تاووس لذت داشته باشه، که همه اینها لذت نکاح دارن، لذت تغذیه دارن، لذت تناسل دارن. این انسان و غیردون، این انسان نوع متوسط است. اگر در قرآن کریم آمده است ید شیاطین نل انس و الجن، این انسان و شیطانون، نه اینکه انسانیت بره کنار فقط شیطنت بمونه. خب اگه شیطنت بمونه، مگه شیطان در شیطان بودن رنج میبره؟ این همون کارو که همیشه داره دیگه، لذت میبره. بنابراین ما یک تناسخ ملکوتی داریم که در کتابهای عقلی که هم بشنیدید یا دیدید، ما من ملتن الا ول تناسخ فیه قدمون راسخ. این حرف فلسفه و حکمت الهی است. یه تناسخ ملکی داریم که بین الغی است، محال است، عقلا محال است، شرعا ممنوع شده است و مانند اون. تناسخ ملکوتی چیز دیگه است، تناسخ ملکی چیز دیگه است. اونا که به صورت حیوان در می آین، انسانون و فرسون، انسانون و غیردون و مانند اون. بالاخره همون انسانیت محفوظ است و اون ملکاتش که به صورت بازیگری بود، به صورت دغلبازی بود، به صورت فریب بود، باعث شد که این بدن به این صورت در آمده. وگرنه انسانون و غیردون، خجالت هم میکشد، شرم هم میبرد، هر لحظه هم عذاب است برای او. این طور نیست که حالا انسانیت او رخت بربسته باشد، او بشه بوزینه. خب اگر بوزینه باشه که بوزینه، در بوزینه بودن لذت میبرد مثل سایر حیوانات دیگه. خب بنابراین حالا مطلعی بود که در ذیل آیه کون و غیردتن خاصین گذشت، که آیا اونم نسخ مسخ ملکوتی بود یا تناسخ ملکی بود. اون تناسخ ملکی به اون صورت بیاد، میگن بعد از 3 روز از بین میره و نمیمونه و حکم خاص خودشی داره. تو بحث فقه در بحث تناسخ ملاحظه کردید، خب که بیش از 3 روز اونا نمیمونه. در اینجا فرمود هر درختی بالاخره از آب تغذیه میکند، منتها برخی از این قسمت ها به صورت برگ لطیف در میاد، برخی از اینها به صورت تنه ستبر و محکم در میاد. این یک آب است که یسقا به ما این واحد، یک جا برگ لطیف میشه، یک جا تنه ستبر میشه، چون که میوه های رنگارنگ، میوه های با طعوم مختلف تولید میشود که نفذ در بعضها علی بعضن فی الاکل، که در همون اوائل سوره مبارکه رعد بود که گذشت. بعد فرمود من الشجر الاخضر نارن قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بكل خلق علیم. اینها مشکل نیست، مشکل اون 4 طایف روایات است که بالاخره باید پاسخ داده بشه که این یعنی چی. بالاخره این بدن، این کل زمین و زمان که عوض میشه، وقتی از حضرت سوال میکنن که خب انسان ها کجا هستن، فرمودن فی ذله، فی در سایه خدا هستن، لطف سایه الهی هستن. در طایفه دیگه دارد که اینا از یاف الرحمن، مهمانان الهی هستن. اینا یون نظیر لا تنقض الیقین به شک نیست، 10 بار به عرضتون رسید. این لا تنقض الیقین به شک با 18 سال درس خوندن حل میشه. همین این 5 جمله الان شد 50 جلد کتاب دیگه. شما مقررات را که حذف بکنید از این مراجع مازین، هر کدامشون یک رساله، یک جزء کتابی درباره استصحاب نوشتن دیگه. تا تقریرات مرحوم خوی رضوان الله علیه 5-6 نفر نوشتن، شما یک حساب کنید. تقریرات امام رضوان الله علیه 5-6 نفر نوشتن، شما یک نفر حساب کنید. از هر کدام از این بزرگان 8شون با اولیای الهی باشه یک جلد حساب بکنید، این 50 مرجع 50 جلد کتاب درباره این 5 جمله نوشتن دیگه. وحدت قضیات باشه، وحدت منساق و باقی باشه، شک متیقن و مشکوک با یکی باشه، یقین سابق و شک لاحق باشه، شک ساری با استصحاب فرق میکنه، استصحاب تحولی داریم، استصحاب تنجیزی داریم، همه اینها رو عقل استنباط کرده. اومد این روایاتی که مربوط به معاد و روح کجا؟ لا تنقض الیقین بشک کجا؟ اگر اونا مطرح بشه، حالا معلوم شه از 50 جلد بشه 500 جلد کتاب. آره اینا دست نخورده است، این روایات دست نخورده همونطور مونده که آدم مهمان خدا میشه. یعنی چی؟ روح مهمان خدا میشه یعنی چی؟ با بدن هست، روح تنهاست، مهمان خدا که نه زمان داره نه زمین داره. میشه آدم بدن داشته باشه بعد جز ضیوف الرحمن باشه؟ در مکه درسته میشه ضیوف الرحمن، به فضل برمیگرده. در ماه مبارک رمضان در زمان درسته، اونجا در زمین درسته، به فضل و ثواب برمیگرده. اما کل زمان و زمین میخواد عوض بشه. این تو ضیوف الرحمن یعنی چی؟ مهمان خداست یعنی چی؟ اینا همیشه مونده که مونده، ولی اینقدر هست که ما بدانیم که خیلی چیز رو نمیدونیم، یه مقدار آرام میشیم، نمیگیم اینقدر ما که دایه ما لاقل کم میشه. فرمود اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم. همین استخوان پوسیده که شما الان دستتون هست، این استخوان پوسیده رو خاک میشه، بعد دوباره ما خاک رو دوباره احیا میکنیم. خدا غریق رحمت کنه مرحوم تبرسی صاحب احتجاج رو، چندین روایت تو مسئله معاد در محضر وجود مبارک امام صادق اشکال کردن. بخشی از اون روایات را در کتاب شریف کنز الدقایق حتما مراجعه میکنید. این جامعه تر از اون نور الثقلین و امثال ذلک است. در اونجا از وجود مبارک امام سوال میکنن به این که خب حالا این دست قبلی گناه کرده، دست بعدی چی؟ این که در قیامت گناه نکرده. یا در ذیل آیه سوره مبارک نساء که داد کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها لیذوقوا العذاب. ظاهر آیه اینه که این کفار که در دوزخن با سوخت و سوز این دست، این پوستا میسوزه. نیروی لمس قسمت مهمش تو این پوستاست. اگر این پوست دوباره روئیده نشه، اون عذاب دردناک را این جهنمی نمیچشد. در این آیه فرمود ما پوست جدید می رویانیم تا او عذاب را به شدت احساس کند. کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها. این تصریح به مغایرت است دیگه، مثل نیست یا این نیست، چون غیر اوست مثل اوست. بدلناهم جلودن غیرها، چرا؟ لیذوقوا العذاب. در ذیل این آیه تو احتجاج مرحوم تبرسی هست که از وجود مبارک امام سوال میکنن که خب حالا اون جلد قبلی، دست قبلی، پوست قبلی معصیت کرده، این پوست بعدی چه گناهی کرده؟ حضرت فرمود هیه غیروها. این دوتا قضیه رو فرمود. فرمود این دومی این اولی است یک، این دومی غیر اولی است دو. عرض کرد یه مسئله بزنید که من بفهمم. فرمود این قالب گیرایی که خشت قالب میزنن، اگر قالب یکی باشه، یه خشتی رو در این قالب بریزن بعد در بیارن این خشت رو به صورت گل بکنن دوباره در اون قالب بریزن، شما میگید این همان است، یه خشتی دیگر نیست، همون خشت قبلی است که از قالب در آمده به صورت گل شده، دوباره این رو در قالب ریختن و به صورت خشت در آمده. هی غیرها. این قالب همون قلب ماست، همون نفس ماست، همون روح ماست، همون هویت ماست، همون فصل اخیر ماست. هرچه فصل اخیر ما او را بپذیره، اون عین ماست، اون بدن ماست. و اگر او را نپذیره، بیگانه باشه، او از ما جداست. فرمود روح شما، فصل مقوم شما، هویت شما مثل اون قالبه. این بدنها که رفت و آمد داره تغییر میکنه مثل اون خشتی است که گاهی به صورت فله است، گاهی منظم است. هیه غیرها. برخی از روایات دیگه است که حالا امروز شاید نرسیم، از احتجاج مرحوم طبرسی است. اگه دسترسی به احتجاج ندارید، همین تفسیر کنز الدقایق رو نقل کرده که هنگامی که بخواد افراد زنده بشن، روح که زنده است مرگی ندارد، باران مزن می آید، این بدنها را ممطور می کند، مطری روی بدن می کند، بسیار گل در میاد. اون وقت این خاک ها که گل شده اند می روند الی حیث الروح، پیش روح می روند. وقتی پیش روح رفتن، روح در اونها ورود پیدا می کند، تعلق می گیرد. بدن پیش روح میره یعنی چی؟ گل پیش روح میره یعنی چی؟ تعبیر حضرت این است که این گل، این بدن ها که با باران مزن ممطور شدن، به صورت گل در آمدن، مطر ریخته شد، اینا میرون الی حیث الروح. این یه مشت گل میرود پیش روح، وقت روح بهش تعلق میگرد. نه اینکه اینجا هست روح بیاید اینجا تعلق بگیرد. آیا اینجا و اونجا داره فرق است به اینکه روح به این تعلق بگیره یا این برود حیث روح؟ مرحوم آقلی حکیم رضوان الله یه رساله درباره سبیل الرشاد فی علم المعاد، سبیل الرشاد فی علم العباد که ایشون ذکر کردن، این روایات رو در همون رساله معادشون ذکر کردن. شاید ما چندین بار برای تبرک این فرمایش مرحوم آقای حکیم رو ذکر کردیم. این سبیل الرشاد فی علم المعاد یا فی معرفت معاد نوشته مرحوم آقای حکیم است. این آقای حکیم پسر مولا عبدالله زنوزی تبریزی بود. چون سالیان متمادی در 20 سال قبل در تهران تدریس میکردن، مدرس رسمی فلسفه در حوزه تهران بودن، با اقلی تهرانی معروف شدن، وگر اینا زنوزی تبریز، مال زنوزی تبریزن. این بزرگوار در سبیل الرشاد فی علم المعاد در همون اوائلش نقل میکند که وقت مدرس رسمی فلسفه در تهران بود که یه باران فراوانی آمد، قبرستان ری در اثر آب گرفتگی بعضی از این قبور ریزش کرد. مردم محترم ری دیدن که این قبرها که ریزش کرده، یه قبری در بین اینها هست که کفنش تازه است. بررسی کردن دیدن کفن تازه است، بدن تازه است، و خوب تحقیق کردن در این قبر مرحوم محمد ابن علی ابن باوه قومی صاحب ملای حضر الفقیه، 800 یعنی 800 800 سال بعد از رحلت مرحوم ابن باوه قومی. وقتی این رو دیدن، خود مردم ری به زیارتش رفتن و مردم متدین تهران هم با خبر شدن، فوج فوج از تهران به زیارت این بدن آمدن. مرحوم آقای حکیم در همین کتابش رسالش نوشته که من خواستم برم به زیارت، گفتم وقت این جمعیت رفت آمد بکنن یه قدی آرامتر بشه من برم. یه مقداری صبر کردم، رفت آمد که کم شد، خودم رفتم به زیارت ابن باوه، دیدم بر این بدن طیب و طاهر و زنده است و تازه است. خب این بدن فاصله بین مرحوم عالی حکیم و مرحوم ابن باوه قومی 800 سال دیگه، الان خود ایشون 200 سال که رحلت کردن، 200 سال قبل بود دیگه. این بدن در طی این 800 سال همچنان صحب. بعد برای مرحوم ابن باوه قومی اونجا مزاری درست کردن و بسیاری از علمای بزرگ وصیت کردند که وقتی رحلت کردن را در کنار قبر، در جوار قبر اون بزرگوار دفن کنند. مرحوم آقای عاملی بزرگ این طور بودن، مشرم تقی عاملی بود، مرحوم استهارتون کابر این بود، مرحوم حسن جلوه این طور بود، مرحوم حسن کرمانشاهی فیلسوف معروف اون از حکمت مشاه تدریس میکرد بود. بسیار از حکما اینا وصیت میکردن. الان هم که شما مشرف میشید از تبرزیم به زیارت ابن باب وهمرید میبینید یک بارگاه کوچکی در کنارش هست که در اونجا نوشته که قبور این بزرگان از حکمت و فقه و فلسفه و حدیث اونجاست. قبور اونا هم هست، لوح قبر هم هست، مشخصات هم هست. خب این یه واقعیتیست، این اوست. یعنی بدن در ایشون در مرحوم عالی حکیم در اون رساله سبیل المعاد فی علم العباد، سبیل الرشاد فی علم العباد معاد، اونجا این حدیث رو مطرح میکنن که چگونه این بدن که به صورت هنوز بدن نیست، گل شده، باران آمده، ممطور شده، این پیش روح می رود، او را پیش روح می برند. این رفتن بی مشکل پیش روح یعنی چی؟ غرض این است که بر ما لازم است بگو این معاد حق است، ممال عارفی بدن هست، جسم هست، الا ما جاء به الوحی هست، الا ما نطق به الکتاب هست، الا ما نطق به الاتره هست. هرچه تحقیق کردیم برای ما روشنتر شد، طوبی لنا و حسن و معاب. نشد به همه مقداری که می فهمیم ایمان داریم، ولی اصل ایمان ما بر اساس ما نطق به الکتاب و الاتره است. اگر معاذ الله در بخشی از این بخش ها کسی اشتباهی کرده، یقینا مغفور است، برای اینکه مطلب نظری عمیق پیچیده است. مثل فقه ما دیگه، در فقه هم همینطور است، اختلاف فقهی هست، اختلاف اصولی هست. الان ما یه آیه درباره نماز جمعه داریم با چند تا روایت، 5 قول رسمی درباره نماز جمعه در زمان غیبت است. یه قولی است که نماز جمعه در زمان غیبت حرام است، برای اینکه منصب اختصاصی پیغمبر است. یه قولی است که واجب است، وجوب تعیینی، این در 180 درجه در قبال است. قول سومی است که واجب تخییری است با وجوب احتیاط جمع. قول چهارم این است که وجوب تخییری است با احتیاط استحباب. قول پنجم آن است که وجوب تخییری است بلا احتیاطن کما هو الحق. خب ما این اقوال پنجگانه رو درباره همین داریم، بلاخره یکی حق، همش که حق نیست، ولی هم معذورن دیگه، یعنی اجتهاد کردن، روشمند کردن، 40-50 سال درس خوندن، این آقا نظرش اینه، اون آقا نظرش اینه. اینطور نیست که حالا اگر کسی خدای ناکرده اشتباه کرده معذور نباشد، که للمصیبه اجران و للمخطئ اجرون واحد. تو مسئله معاده من تا باید تحقیق ما رو کامل بکنیم، تلاش ما رو بکنیم، اصل ما اون باشد که الان ما جا به الوه. اگر این تحقیقات ما مطابق او بود، توبه لنا و حسن ما آب نبود، نستغفر الله و نتوب الیه. این در همه علوم باید باشه، اختصاصی به فقه یا اصول و امثال ذلک ندارد. حالا یه قدید دیر شده، فردا انشاءالله اون روایت رو میخونیم. والحمدلله.